میگه که زبیر یه وقتی از عمر اجازه شرکت در این برها جنگ ها رو و فتوحات رو خواست. عمر گفت اجازه نمیدم اصحاب رسول خدا صلی الله علیه در شهرها پراکنده بشن، مردم رو به گمراهی بکشن. خیلی عجیبه. مثلا زبیر با این سابقهش در اسلام و اینها اجازه خروج از مدینه و شرکت در جنگ ها رو میخواد، در حالی که باید عکس بشه. عمر باید تاکید بکند که اصحاب سابقه دار برن و در واقع هدایت بکنن این جنگ ها و فتوحات رو. یه وقتی باز بهش اعتراض شد، چرا به کسانی مثل یزید بن ابی سفیان، مثل سعید بن عاص، مثل معاویه فلان و فلان که این از مؤلفه القلوب هستن، از طلقا هستن، اینها رو به کار میگماری، اما از امثال علی، عباس، زبیر، طلحه از اینها استفاده نمیکنی؟ گفت که میترسم اینها برن در شهرها پراکنده بشن، فساد برپا بکنن. این همون نقل ابن ابی الحدیده در جلد 9 صفحه، جلد 9 شرح نهج البلاغه صفحه 29 و 30. خیلی عجیبه که مثلا مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجازه خروج از مدینه و اینها رو پیدا نکند، در شهرها بره، برای اینکه جناب عمر خوف دارد که مثل علی بره اونجا فساد برپا بکنه.
بله.
باز از جمله مؤیداتش سخن ابن سعد در طبقات الکبرى جلد 3 صفحه 183 میگه که عمر کسانی مثل عمرو بن عاص و معاویه و مغیره رو بر سر کار میگمارد، اما کسانی مثل عثمان و علی و طلحه و زبیر و ابن عوف و نظائر اونها رو نه، چرا که دست نخست در کارهای اجرایی قوی و آگاه به امور بودن و عمر بر اونها مشرف بود و سایه تهدیدش بالای سر اونها بود. و عرشبت که وقتی از اون میپرسدن چرا اصحاب بزرگ پیامبر رو از اونها استفاده نمی کنی، میگفت اکرهان و دنس هم بالعمل، هم جمله‌ای که اشاره کردیم. و برحال این یک نکته است که میشه جزء موارد نقد جدی به عملکرد سیاسی عمر در امور از میکنم که سیاسی و حکومتداری بهش اشاره کرد.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. یه فاصله کوتاه بگیریم، رفت و برگشتی داشته باشیم، اتاق فرمان در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. تاریخ رو زلال بشنوید از رادیو معارف.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله،
رسول الله،
حبیب الله،
حبیب الله،
نبی الله، یا مختار.
برنامه زلال تاریخ رو هم اکنون از رادیو معارف میشنوید. ممنونم از همراهیتون دوستان گرامی. درباره نوع تعامل عمر با کارگزاران خودش صحبت میکنیم و ادامه صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری در خدمت شما.
بله، نکته دوم که قبلا اشاره شد بحث مشاطره اموال بود و عجیب بود. عمر کارگزاران که به مناطق میفرستاد، وقتی که میامدن اموالی با خودشون میآوردن، اینها رو نصف میکرد، نیمی از اونها رو به نفع بیت المال تصرف میکرد. در واقع از منظر عمر تقریبا همه کارگزارانش خطاکار و گناهکار و غاصب و برحال اختلاسگر و امثال اینها تصور میشدند و اینکه نیمی از اموال رو میگرفت نیمی به اونها میداد، نشون میده که همه رو متهم میدانست و این کاملا خلاف سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، به جهت اینکه اگر او خیانت کرده خب باید به مقدار خیانتش احراز بشه و تصرف بشه و اگر احراز نشده که باید اصل بر از بکنم که مالکیت و نسبت به اون اموال گذاشت. یکی از موارد همونطور که عرض شد، ابو هریره رو از بحره وقتی که با اموالی آمد عمر مشاطره کرد، حتی دستور تنبیه او رو هم داد و میگن که بعد از اون دوباره گفت که برگرد سر کاره، که ابو هریره اعتراض کرد، گفت که من حاضر نیستم به هر حال برم، هم اموالم رو گرفته و هم آبروم رو ریخته و هم کتک خوردم. یعنی هر سه درباره او عمل شد و با این وجود باز گفت که برگرد سر کارش. و امثال مثلا ابو بکر از دیگر والیان او بود که اموالش مشاطره شد. اینها رو که عرض میکنم در واقع یک نکته مشترک در تمامی این نقل هاست و اون عدم استقامت مسیری که عمر در پیش گرفته بود. یعنی معیار واحدی آدم نمیبینه، معیار ثابتی که وقت میگه من سنت پیامبر این بوده، من الا بلا بر اساس حرکت میکنم، این چنین نیست. یعنی همونطور که قبلا هم در بحث بدعت ها مطرح شد، عمر بر اساس ذوق و سلیقه و استحسان شخصی خودش داره امور رو پیش میبره، به نام دین چیزایی رو رقم میزنه، در تعامل با کارگزارانش به گونه‌ای عمل میکنه که خودش میپسنده و به فکرش میرسه، و نه اینکه مستندش رفتار پیامبر باشد، اصل ثابتی از اون جهت باشه. ابو بکر هم یکی از اونهاست، اموالش رو عمر مشاطره کرد، اون اعتراض کرد به عمر، گفت که اگر همه این مال از آن خداست چرا همشو نمیگیری؟ اگر از آن ماست چرا داری نصفشو میگیری؟ که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم یک چنین شبیه این جمله رو داره در اعتراض به عمل کرده عمر، که به هر حال این چه رفتاریه؟ اگر واقعا او خیانت کرده، بعد خب طبیعتاً اونچه که خیانت کرده ازش گرفت.
این اتفاق برای همه کارگزاران میافتاد جناب استاد؟
عرض کردم بعض موارد اینچنین عمل نکرده، مثلا درباره قنفذ عرض شد اینچنین عمل نشده، درباره زید بن ثابت اینچنین نشده، درباره معاویه چنین نشده. خب عرض شد که
خب بعض از موارد رو اشاره کردیم به اینکه مثلا حالا یک جوری پاداش بوده به اون شخص مثل مغیره و قنفذ، اما حرفم اینه که با این حساب و کتاب اگه بخوایم نگاه بکنیم، یعنی همه کارگزاران مستحق این بودن که این اتفاق براشون بیفته.
بله.
خب یعنی همه اینها به تعبیر به هر حال خائن بودن یا خطاکار بودن. اینطور
یه وقت هست که در گزارش تاریخی میخونیم که جاسوسان عمر، افراد ناظر آمدن بهش گزارش کردن که فلان کارگزار تو در خیانت در اموال میکند، عمر احضارش کرده باشه، به محاکمش کشیده باشه و مثلا تشخیص داده باشه این مقدار از انبار رو این اختلاس و خیانت کرده، اونا رو تصرف بکنه. خب این اشکال نداره، به هر حال بر اساس روال منطقی است که باید طی بشه. یه وقت اصلا از دم میاد کل اینها رو بذید موارد خاصی که اسم برده شد، میگه شما این انبار که بوده نصفشو باید مثلا بدید.
یعنی یه قانون بوده بفرمایید، یه همچین چیزی باید در نظر گرفتی که هر کسی که کارگزار شد، حاکم شد، بالاخره از طرف ما رفت، یه همچین اتفاقی هم باید بیفته براش.
بله، در حالی که خب اگر این واقعا خودش اونجا بر اساس تلاش خودش امثال اینها یا حقی که از خمس و امثال اینها ممکن بوده به هر حال داشته باشد، از فتوحات و افراد سهمی داشتن یا سهم چیزش اصلا بوده، اصلا حقوقی که از بیت المال میگرفت و اینها، و لذا اگر یک روال منطقی پذیرفته شده بود نباید مورد اعتراض بسیار قرار می گرفت، و از جمله خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اصلا خب امیرالمؤمنین سمتی نداشت، اما با این مسئله حضرت مخالفت کرد و یک ایراد منطقی گرفت.
بعد مشخص هست که در طول به هر حال مسئولیت یک شخص چند بار این اتفاق می افتاد؟
خب معمولا حداقل یک بار اتفاق می افتاد، چه بسا ممکن بود که مجددا طرف برگرد بعد از مدتی دوباره اموال بیاره، طبیعتا این مجدد انجام می گرفته، یه بحث مشاطره امر در صورت که تثبیت شده ای بود در سنت عمر.
بله.
و اقدامات عجیب دیگری گاهی درباره کارگزاران عمر، خودش خب یک سلیقه شخصیشون بود که به ظاهر زندگی زاهدانه‌ای داشته باشد. البته حالا بعداً در بحث سیره اقتصادی عمر اشاره خواهیم کرد که از جهت اموال عمر اموال خوبی رو برای خودش رقم زده بود. حالا آمارش رو بعد درس خواهم کرد. برای وراثش مال خوبی گذاشت، برای زنش یک مهریه کلانی رو رقم زد و اینها. این برخلاف اون شهرتی است که از زندگی زاهدانه عمر مطرحه، که البته به ظاهر هم زاهدانه زندگی میکرد، یعنی این گزارش نشده عمر برای خودش خانه کزا ساخت یا مثلا از جهت لباس فلان جور مثل عثمان مثلا عمل کرده باشه. بر اساس همین روحیه احیانا گزارشی میرسید از کارگزارانش رفتار عجیبی داشت. مثلا درباره یکی از کارگزارانش که از یمن اومده بود، گفته شده لباس زیبایی به تن داشت، عمر گفت که لباسش از تنش بیرون بیارن و دوباره برگردونن به محل خدمتش. این نقلیه که در برخی متون اومده. خب مثلا لباس زیبا به تن داشتن مگر خلاف سنت پیامبر هست؟ عرض کردم این رفتارهای استحسانی که ارشاد با سنت پیامبر سازگار نیست. بعضی جاها ارشاد که مثلا گفته شده که گزارش رسید که والی او در شهر همس یه خانه زیبایی ساخته، دربانی برای اون قرار داده، یه کسی رو فرستاد که در خانه او رو بسوزانه، در خانهش رو سوزان و مجددن او رو به سر کارش فرستاد. اینا رفتارهای عجیبه. اگر او واقعا بر اثر اختلاس اموال که به هر حال روال اشرافی رو طی کرده، خود دیگه مجدداً نباید چنین فرد خائن و فاسدی رو نسب بر چنین مسئولیتی بکنه، مگر قحط الرجال بوده، مگر از همطور که عرض کردم از صحابه صاحب سابقه کم بودن که اونها رو نفرسته، اما افرادی که در اینجور متهمش میکنه، مجازاتش میکنه، مجدداً مسئولیت رو بهشون میده.
بله.
باز از جمله رفتارهای عجیب یک گزارشی است درباره ارشاد که عیاض ابن غنم که قبلا هم اشاره شد به من یکی از کارگزاران، او گزارش رسید که یک زندگی مرفهی رو ترتیب داده، لباس نرم میپوشه، غذای لذیذ میخوره. محمد ابن مسلمه رو فرستاد که او رو آورد، وقتی اومد عصا و لباسی بهش داد، لباس ساده بهش داد و گفت که برو و چوپانی 300 تا گوسفند رو انجام بده. اونم رفت و دو ماه مشغول هر شود که چوپانی اون گوسفندا بود و بعد اومد همسر عمر رو واسطه کرد، همین عیاض، و اون همسر عمر هم اومد جریان رو گفت به عمر. عمر با تندی به همسرش گفت تو رو چه به این کارا، انما انت لعبتون یلعب و بک ثم تترکین. این گزارش در شاید که تاریخ المدینه المنوره ابن شبه جلد 3 صفحه 817 آمد و گفت در کار من و مسلمان ها به تو چه رسیده که دخالت بکنی. بعد از اون دارد که عثمان وساطت کرد و همون والی عیاض ابن غنم رو دوباره برگردون به محل کارش. خب از جمله شواهد نقضی که در این ارتباط وجود داره، وقتی که گزارش اشرافیگری برخی از کارگزاران میرسه این چنین عمل میکند، اما نسبت به معاویه با وجود اینکه اون همه گزارش از معاویه میرسید در ارتباط با اون مسکن اشرافی که در شام برای خودش ساخته بود و نوع سلوکی که معاویه داشت، به هیچ وجه برخورد محسوسی نسبت معاویه در تاریخ از جانب عمر گزارش نشده. و عجیبتر این که کلماتی در مدح معاویه، عمر معاویه رو کسرای عرب میخوند، حتی یک بار مثلا تصریح کرده به این که من نسبت به اون نمیتونم امر و نهی داشته باشم. و شام در واقع در دوره عمر به صورت کامل در اختیار معاویه قرار گرفت. قبلا هم اشاره کردم در شورای شش نفره عمر هشدار داد به اعضای شورا که با یکدیگر اختلاف نکنید که معاویه در شامه. و از کنه که قاضی عبدالجبار که یکی از علمای متعصب اهل سنته، او باز همین نکته رو تصریح میکنه، میگه با اینکه عمر شدیدن مراقب عمال خود و عوض کردن اونها بود، به هیچ روی چنین برخوردی با معاویه نکرد. و عجیبه که این نتیجه عکس هم داده. ابوبکر عصم که از متکلمان اهل سنت، او میگفته که معاویه در جنگ خودش با علی محق بوده. چرا؟ چون عمر او رو نصب کرده بوده و برخوردی هم با معاویه نکرده، یعنی نتیجه عکس داده.
درست.
این که عمر این همه معید معاویه بوده، نتیجه میشه که بس عمل کرده بعدی معاویه هم در مقابله با امیرالمؤمنین که در واقع با اون انبوهی مردم رفتند و با حضرت بیعت کردند و یک بیعت رسمی صورت گرفت، اما همچنان این گونه متکلمان و متعصب اهل سنت بر اساس استناد به رفتار عمر با معاویه، از میکنم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در واقع غیر محق جلوه میدن در نقطه مقابل معاویه. خب با توجه به این نکاتی که عرض شد، به نظر میرسه که متاسفانه عمر در روش تعامل با کارگزارانش از یک رویه واحدی پیروی نمی کرده. مثلا در ارتباط با امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواهیم دید که امیرالمؤمنین از یک منطق واحدی در مواجهه با کارگزاران برخورد بهره مند بوده. اون حضرت ارشاد که اگر ثابت میشد برش اینکه کارگزار خیانت کرده، دچار اختلاس شده، رفتار خلاف سنت نبوی صلی الله علیه و آله داشته، طبیعتاً با او برخورد میکرد و تا زمانی که چنین چیزی ثابت نشد او رو ثابت بر مسئولیتش قرار میداد. اما در مورد عمر یک چنین وحدت رویه‌ای دیده نمیشه، تبعیض دیده میشه، تفاوت میان کارگزاران دیده میشه و بحث شود که نسب کسانی که همسو هستن با او در ارتباط با مسائل سیاسی دیده میشه. اینها مجموعه نکاتی بود که در ارتباط با عملکرد سیاسی عمر قابل تر بود. بحث بعدی ما عملکرد اقتصادی عمر هست که حالا طرح بحث میکنم برای جلسه بعد انشاءالله یه مقدار مفصل تر به این بحث میپردازیم، که در این ارتباط یکی از مهمترین محورهایی که مطرحه این که عمر تأسیس دواوین کرد، دیوانها رو، به تبع اونچه که در نتیجه فتوحات از روم و از ایران فرا گرفته بود دیوانهای رو نصب کرد و شاید که اسامی افرادی که بناس بهرمند از بیت المال بشن در اونجاها ثبت شد بر اساس اختلاف و تفاوت‌هایی که میان اونها وجود داره. اونجا هم باز دیده میشه که بر اساس یک ذوق و استحسان، کاری که نه ابوبکر انجام داده بود و نه پیامبر اکرم قبل از ابوبکر. پیامبر اکرم بر اساس از شما که نظام تساوی میان افراد بیت المال رو تقسیم میکرد، ابوبکر هم چون قریب العهد به زمان پیامبر بود به همین ترتیب، اما عمر اومد یک نظام دیگری رو تعریف کرد، افراد دارای سابقه از میان صحابه رو اینها رو بهره‌مند کرد به آلاف و الوف از مقادیر زیادی از بیت المال، در حالی که دیگرانی که احیانا غیر عرب بودن، غیر دارای سابقه بودن، اونها رو به مقادیر کمتر. و این رفته رفته یک نظام طبقاتی رو ایجاد کرد که و ایجاد توقع کرد افرادی از صحابه، خب در زمان عمر امثال زبیر و دیگران دارای اموالی شدن در بصره، در کوفه، در مناطق مختلف، که گزارش های نجومی رو در متون تاریخی کهنه مثل مروج الذهب و اینها با تفصیل گاهی یاد کرده از این گونه از کنم که اموالی که، یا مثلا فلان صحابه از دنیا میره، ورثه او شمش های طلایی که او جمع کرده رو گاهی با تبر میان میشکنن بین خودشون تقسیم میکنن. این گزارش بهتاوری است که همه در نتیجه این عملکرد غلط اقتصادی عمر متأسفانه رقم خورد. عثمان آمد همین رویه رو در پیش گرفت در نیمه اول دوران خلافتش، اما در نیمه دوم دیگه رفت به سراغ قوم خویشش و بنو امیه و اینها و امیرالمؤمنین سلام الله علیه که آمدن وارث دوره عمر و دوره عثمان شدن. علاوه بر مشکلات سختی که امیرالمؤمنین داشتن در آغاز خلافتشون در بحث تقسیم بیت المال، این متأسفانه نتیجه عملکرد غلط دو خلیفه پیشین در رفتارهای اقتصادشون بود. حالا انشاءالله اینها رو هم به لحاظ درآمدهای اقتصادی و هم نوع مواجهه عمر با این درآمدها در برنامه بعد عرض خواهم کرد.
انشاءالله توفیق باشه، خدمت حضرت عالی باشیم و بهره‌مند میشیم. ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که همراهی کردید تا این لحظات با برنامه زلال تاریخ. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. لطفاً نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم. التماس دعا. مولای
من مهرت عالمگیر اگر می شد، شبها سحر می شد، عالم اگر در مهرت تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود. ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا. همسر زهرا علی عالی علی علا، علی والی علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا علی مولا. ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من ای آقای من، ای مولای من ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یداللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری ای مولا، ای چلچله ی نهره ی میدان نبرد، تکبیر تو همچو تیغ بران نبرد، ای دست خدا بند علی در صف جنگ، ای قرش گرد باد توفان نبرد، تو جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی ای مولا،
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید الساجدین، یا سید العابدین، یا سید
الساجدین. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای، گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از
صحیفه سجاد داده ای. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار جهانیان، خداوندگار خوبی و زیبایی. دوستان عزیز سلام، ساعات و لحظات خوشی برای شما آرزو می کنیم. از رادیو معارف با صحیفه در خدمت شماییم.
اللهم اینی اسألک أسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
إلهي دلی ده که شوق طاعت افزون کند و توفیق طاعتی ده که به بهشت رهنمون شود. ای پذیرنده نیازها و ای داننده رازها، در دل ما جز محبت خود مکار و بر این جانها جز باران الطاف خود مبار. اکنون در برابرت اعتراف می کنم که به عجز خیش آگاهم و بر بیچارگی خود گواه، به حرمت ذاتی که تو آنی و به حرمت صفاتی که چنانی به فریادم رس که تو میتوانی.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم، به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم، الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم،
الهی. دوستان همراه، رحمت پروردگار چنان گسترده است که نه تنها انسان بلکه تمام موجودات را در بر می‌گیرد و آنان را در پناه لطف حق جای می‌دهد. اگر لحظه‌ای رحمت خیش را قطع کند، جهان در هم می‌ریزد و متلاشی می‌شود. آثار و برکات رحمتش در کل هستی نمایان است و خوشا به حال آنان که شکرگزار این رحمتند. از منظر امام سجاد علیه السلام، یکی از آثار رحمت خداوند راه یافتن انسان به سوی حق و حقیقت است و چه حقیقتی برتر از ذات اقدس او که تکیه‌گاه بندگان است. همانطور که مولا علی علیه السلام می‌فرماید، تکیه‌گاهت در تمام امور تنها خدای قادر یکتا باشد که به راستی قلعه ایست منیع و پناهگاهی است مطمئن و حصاری است محکم و استوار. قسمت اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در سلسله بحث‌هایی که در زمینه شرح موضوعی صحیفه سجادیه خدمت شما شنوندگان فرهیخته داشتیم، به بررسی صفات خداوند در صحیفه سجادیه پرداختیم. یکی از صفات خداوند که در این مجموعه برنامه‌ها درباره اون بیشتر صحبت کردیم، صفت رحمت الهی بود، وصف رحمت الهی بود در صحیفه سجادیه. وقتی که این بحث رو مطرح کردیم و معرفی کردیم که رحمت الهی در نگاه صحیفه سجادیه چه وصفی دارد و گفتیم این رحمت الهی پایان ناپذیر هستش، ترکیبهاش رو بررسی کردیم و بستر رحمت الهی رو تا الان بررسی کردیم که اون جایی که رحمت الهی گسترده می شود، مانند ماه مبارک رمضان و روزه عرفه و در محضر قرآن بودن بود و علاوه بر اون طریق رحمت الهی رو هم در جلسات گذشته دربارش بررسی کردیم و گفتیم که مبادی رحمت الهی شناخت خداوند است، قطع امید از همگان است، شناخت خود است، گذشت و دعا برای دیگران است، انجام واجبات و همراهی با نیکان است و دعا. خب انشاءالله اگر که موفق بشیم و این مطالبی که برگرفته از صحیفه سجادیه بود رو در زندگی به کار ببندیم، شامل رحمت الهی می شویم. اما هر کدام از این اوصاف خداوند افزون بر این که وصف الهی هست، آثاری هم برای ما داره. یعنی اگر ما خداوند رو سمیع بدونیم یک اثر داره، خداوند رو رحیم بدونیم یک اثر داره، خداوند رو منعم بدونیم اثر دیگری دارد. پس هر کدام از این وصف‌ها خودش آثاری هم داره. شعر زیبایی رو بنده از مثنوی انتخاب کردم. این شعر رو در ابتدای این برنامه میخونم و بعدش به آثار رحمت الهی میپردازم. مثنوی چنین میسراید که از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دید ویت هر دم نظیر. اگر که حق خودش رو بصیر نامید، بینا نامید، به خاطر اینکه بدانی که همیشه در دید خداوندی و همین در دید خداوند بودن سبب نظیر بودن برای ما میشه، هشدار دهنده است برای ما. از پی آن گفت حق خود را سمیع، تا ببندی لب ز گفتار شنیع. اگر من حس کنم که خداوند سخن من رو میشنود و خداوند سمیع است، در بکار بردن واژگانم احتیاط بیشتری میکنم. هر سخنی رو نمیگم، دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، چون میدونم که خداوند این رو میشنود. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. اگر که من خدا رو علیم بدونم، طبیعی است که در اندیشه خودم هم فکر